ساعت 14 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. گروه بین المللی اقدام مالی به نفع ایران رأی داد. قطر شروط عربستان و متحدانش را غیر واقع بینانه خواند. و بیش از 140 تن بر اثر رانش زمین در جنوب غرب چین ناپدید شدند. گروه بین المللی اقدام مالی یا FATF روز جمعه با رأی خود به نفع ایران محدودیت‌ها و اقدامات تنبیهی علیه تهران را برای یک سال دیگر به حالت تعلیق درآورد. گروه بین المللی اقدام مالی که با پولشویی و تأمین مالی تروریسم در جهان مبارزه می کند، اعلام کرده است با توجه به اقدامات انجام شده توسط ایران در یک سال گذشته و پایبندی به تعهداتش، همچنان محدودیت‌های مالی تهران را معلق نگه خواهد داشت. به گزارش ایسنا، حمید بعیدی‌نژاد سفیر ایران در بریتانیا و عضو تیم ایران در مذاکرات هسته‌ای در این باره اظهار داشته است که کشورهای بزرگ اقتصادی جهان با این تصمیم امکان توسعه روابط بانکی و مالی خود با ایران را تضمین کردند. گروه بین المللی اقدام مالی در بیانیه‌ای که روز جمعه دوم تیر ماه در وبسایت خود منتشر کرد، این تصمیم را اعلام کرد. این گروه پایبندی ایران به تعهدات سیاسی و نیز برداشتن گام‌های در جهت اجرای نظارت مالی را دلیل ادامه تعلیق اقدامات علیه ایران عنوان کرده است. دولت قطر روز جمعه شروط مطرح شده از سوی عربستان، امارات، بحرین و مصر را برای از سرگیری روابط غیر واقع بینانه و غیر قابل اجرا خواند. با این حال قطر میگوید این فهرست را بررسی می کند و به آن پاسخ می دهد. به گزارش رویترز، شیخ سیف بن احمد آل ثانی رئیس دفتر روابط عمومی دولت قطر در بیانیه ای با اشاره به این فهرست افزود محاصره غیرقانونی قطر ربطی به مبارزه با تروریسم ندارد. بیانیه یاد شده هدف از این محاصره اقتصادی و سیاسی را محدود کردن حق حاکمیت قطر و از بین بردن سیاست خارجی آن دارسته است. گفته می شود قطع روابط دیپلماتیک با ایران، برچیدن پایگاه نظامی ترکیه و بستن شبکه الجزیره از جمله شروط 13 گانی عربستان، امارات و متحدانش برای از سرگیری روابط با قطر است. از قطر خواسته شده طی 10 روز آینده این درخواست ها را اجرا کند. رانش زمین در جنوب غرب چین نزدیک به 46 خانه را مدفون کرد که در پی آن بیش از 140 تن نیز ناپدید شدند. به گزارش آسوشیتد پرس، یکی از مقام‌های استان سیچوان می‌گوید که این رانش زمین حدود ساعت 6 صبح شنبه از کوهستان به سوی روستای شینمو حرکت کرده و آن را در خود فرو برده. بر اثر این رانش زمین 2 کیلومتر از رودخانه مسدود شده است. شبکه رادیو تلویزیون دولتی چین اعلام کرد که بیش از 400 امدادگر و افراد پلیس برای یافتن مفقود شدگان در تلاش هستند. در عکسایی که از این سانحه طبیعی روی شبکه‌های اجتماعی قرار داده شده است، تلی از آوار و صخره‌های بزرگ دیده می‌شود، در حالی که امدادگران در حال امدادرسانی به یک زن در کنار جاده هستند. و ترکیه روز جمعه در واکنش به درخواست عربستان سعودی و چند کشور دیگر عرب برای خروج نیروهای ترکیه از قطر اعلام کرد برنامه ای برای برچیدن پایگاه خود در این کشور ندارد. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، یکی از شروط 13 گانه‌ای که عربستان، امارات متحده عربی و متحدانش برای رفع محاصره قطر گذاشتند خروج نیروهای ترکیه از این کشور است. در واکنش به این شروط، فکری ایسیک وزیر دفاع ترکیه گفت که پایگاه ترکیه در قطر به منظور آموزش سربازان قطری و افزایش امنیت این کشور کوچک در خلیج فارس است. در بحران عربستان سعودی و متحدانش با قطر، ترکیه جانب قطر را گرفت و پارلمان این کشور به اعزام نیرو به قطر رأی داد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
نبرد علیه گروه حکومت اسلامی در جبهه موصل در عراق و رقه در سوریه در روزهای اخیر تشدید شده. رسانه‌های مختلف از پیشروی نیروهای ارتش عراق در محاصره نیروهای داعش خبر می‌دهند. در سوریه هم نیروهای دموکراتیک عرب و کرد سوریه زیر حمایت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به رقه نزدیک می‌شوند و باور دارند که به زودی این شهر را از تصرف نیروهای داعش بیرون خواهند آورد. رویا ملکی در گفتگو با جلیل روشندل، استاد و کارشناس امنیت بین الملل ساکن آمریکا، ابتدا درباره تأثیر تضعیف گروه حکومت اسلامی بر منطقه خاورمیانه پرسیده.
اول و آخر منطقه رو تبدیل کرده به یک بشکه بارود که هر آن در شرف انفجار است. جنگ با داعش در دو جبهه مهم موصل و رقه لحظاتیست که یا چهار روزای کوتاهی باقی مونده باشه که داعش بشه از این منطقه خارج بشه. اما آیا با رفتن داعش جنگ تمام میشه؟ جواب این استش که متاسفانه جنگ تمام نمیشه، بلکه داعش به شکلهای دیگه و بلکه به شکل چندین گروه تروریستی دیگه ممکنه در سایر کشورها ریشه بدونه و عملیات انجام بده، کمان که در هفته‌های اخیر دیدیم در افغانستان و در ایران حملاتی داشتن. بعید نیست به کشورهای دیگر حتی عربستان سعودی و یا اسرائیل نفوذ بکنن. بنابراین وضعیت خیلی جالب نیست و بخصوص در بُعد داخلی وقتی ما به قضیه نگاه می‌کنیم، به جای اینکه اتحادی تو منطقه خاورمیانه و خلیج فارس بر علیه تروریسم ایجاد بشه، یک اتحادهای کوچکتری بر علیه همدیگه داره شروع میشه، در این حال که مسائل داخلی اون کشورها هم لاینحل بوده. به عنوان مثال دو کشور عربستان سعودی و قطر رو عرض می‌کنم.
به قطر و عربستان سعودی اشاره کردید. فکر می‌کنید بحران کنونی بین قطر و دیگر کشورهای عرب در خلیج فارس به کجا خواهد کشید؟
به نظر میاد که این بحران مدت‌ها ادامه پیدا می‌کنه و احتمال داره که به اوج هم برسه. اما اگر به اوج برسه، یعنی رابطه بین قطر و سایر کشورها به حالت مخاصمه نظامی در بیاد، اون موقع پای کشورهای دیگر منطقه ترکیه و ایران هم به میان کشیده خواهد شد. در حال حاضر البته اطلاع دارید که مجموعه مؤتلفین عربستان سعودی 13 شرط قائل شدن برای قطر که بیاد و به اصطلاح اون شروط رو در مدت کوتاهی 10 روزه اجرا بکنه تا بتونه رابطهش رو برقرار بکنه. البته معلوم نیست که اگر در 10 روز اجرا نشه چه وضعیتی پیش میاد، چون اون تهدید این رو در بر نداره. ولی گذشته از ما نگاه بکنیم به کل قضیه قطر، میبینیم که نزدیکی قطر به ایران، حمایت قطر از اخوان المسلمین و حمایت قطر از حماس و یا گروه های فلسطینی قطر رو متمایز میکنه از سایر کشورها و این از لحاظ داخلی خود قطر در حال حاضر مشکلاتی ایجاد کرده، علاوه بر این که رابطه قطر رو با کشورهای منطقه به مخاطره انداخته. و اگر عربستان سعودی تصمیم بگیره که با قطر به شکل نظامی روبرو بشه، اون وقت وضعیت بدتر از این هم خواهد شد.
آقای روشندل، فکر میکنید این رخدادها چه تأثیر روی امنیت ملی ایران خواهند داشت؟
خب دیگه اون همون جریان کوچک رودخونه‌ای که میرسه به دریاچه و بزرگ میشه، وقتی که به ایران میرسه اون موقع کل خاورمیانه در آتش جنگ خواهند سوخت. متاسفانه ایران خودش در داخل برخلاف اون چیزی که بعد از انتخابات مردم امیدوار بودن، حالا داره دچار تضادهای داخلی میشه. متاسفانه در ایران سپاه پاسداران از یک طرف در امور داخلی و خارجی دخالت میکنه و از طرف دیگه اون امیدهایی که مردم با انتخاب روحانی داشتن در راهپیمایی روز قدس دیدیم که برگشت شد بر علیه روحانی که انتخاب شده برای دوره بعد، و دولت و رهبری یک اختلافات شدیدی دارن که اگر نتونن در داخل با هم کنار بیان، قطعا در شرایط فعلی خطرناک امنیت منطقه‌ای نقش ایران متاسفانه نقش ورود به یک جنگ و دفاع از سرزمین خواهد بود که بدترین چیزی که میتونه متوجه ایران باشه.
توضیحات جلیل روشندل، استاد و کارشناس امنیت بین الملل رو میشنیدید. 4 کشور عربستان، امارات متحده، مصر و بحرین که حدود 3 هفته پیش مناسباتشون را با قطر قطع کردند، 13 شرط برای عادی سازی روابط تعیین کردند. در این زمینه بیشتر بشنویم از جمشید زند.
به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس که نسخه ای از شروط 13 گانه 4 کشور عربی برای قطر را به دست آورده، دولت قطر باید سفارت ایران در دوحه را همراه با کنسولگری های ایران در دیگر نقاط آن کشور تعطیل کند. قطر همچنین باید عوامل سپاه پاسداران را که در آن کشور حضور دارند اخراج کند و همکاری های نظامی با جمهوری اسلامی را هم متوقف سازد. 4 کشور عربی به قطر گفتند که تنها مجاز خواهد بود با ایران مناسبات بازرگانی محدود با حفظ محدودیت های ناشی از تحریم های آمریکا داشته باشد. یکی دیگر از شروط مطرح شده برای قطر، قطع ارتباطات و حمایت از گروه‌ها و تشکل‌هایی مانند اخوان المسلمین، القاعده و حزب الله لبنان است و از دوحه خواسته شده این سازمان‌ها را گروه‌هایی که ماهیت تروریستی دارند بنامد. بستن شبکه تلویزیونی الجزیره و رسانه‌های مرتبط با آن هم یکی دیگر از شروط تعیین شده برای عادی‌سازی روابط با قطر است. از قطر همچنین خواسته شده فوراً همکاری‌های مشترک نظامی با ترکیه را در خاک آن کشور قطع کند و به حضور نظامیان ترکیه در آن کشور پایان دهد. چهار کشور عربستان، مصر، بحرین و امارات همچنین از قطر خواستند مخالفان حکومت‌های آن کشورها را اخراج کرده و از دادن تابعیت به آنها خودداری کند. در 13 شرط تعیین شده برای قطر همچنین از دوحه خواسته شده که دخالت در امور داخلی دیگر کشورها و ضربه زدن به منافع خارجی آنها را متوقف کند. در نامه رسمی چهار کشور عربی به قطر که از طرف کویت به دوحه فرستاده شده، گفته نشده است که پیامدهای احتمالی عدم اجرای 13 شرط تعیین شده برای قطر چه خواهد بود. امیر قطر تاکنون به 13 شرط تعیین شده واکنشی نشان نداده است، اما مدیریت شبکه الجزیره با رد درخواست تعطیلی این رسانه روز جمعه به خبرگزاری فرانسه گفت این چنین درخواستی چیزی به جز تلاش برای خاموش کردن صدای دموکراسی در منطقه و سرکوب آزادی بیان نیست. ترکیه نیز در واکنشی سریع گفت درخواست برای خروج نیروهایش از قطر دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر است. دولت دونالد ترامپ تاکنون واکنشی به این نامه رسمی نشان نداده است. دو روز پیش رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا اظهار امیدواری کرده بود شرایط تعیین شده برای عادی سازی روابط با قطر منطقی و قابل اجرا باشد.
خب نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات. همراه میشیم با مهتاب وحیدی راد برای دیدار با یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی میکند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمیشمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
فعال مدنی 30 ساله است که نخستین بار خرداد ماه سال 88 به همراه برادرش و چند فعال مدنی دیگر پس از شرکت در تجمعی در تبریز بازداشت شد. تجمعی که در اعتراض به خشک شدن دریاچه ارومیه بود و حمایت از تحصیل به زبان مادری. مرتضی مرادپور پس از نزدیک به 6 ماه به قید وثیقه آزاد شد، اما چندی بعد به اتهام اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام در دادگاه انقلاب تبریز جمعاً به تحمل 3 سال زندان محکوم شد. او آبان ماه سال 94 برای اجرای حکم زندانش روانه زندان تبریز شد و 1 سال بعد، یعنی در آبان ماه سال گذشته، در اعتراض به روند دادرسیش دست به اعتصاب قضا زد. اعتصاب قضایی که 2 ماه ادامه یافت و در طی آن مدت شماری از مدافعان حقوق بشر از جمله عفو بین الملل نسبت به شرایط این فعال مدنی زندانی ابراز نگرانی کردند و از مقام‌های ایران خواستار آزادیش شدند. مرتضی مرادپور دی ماه سال گذشته در حالی که 1.5 ماه از اعتصاب قضایش می گذشت در نامه ای سرگشاده خطاب به صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نوشته بود که اتهام های امنیتی و حکم زندان او تنها به دلیل حضورش در تجمعات مسالمت آمیز بوده و هیچ تهدیدی علیه امنیت ملی کشور محسوب نمی شود. این فعال مدنی در نهایت با وعده مسئولان قضایی مبنی بر اعمال ماده 134 قانون مجازات اسلامی در پرونده او و آزادیش به اعتصاب قضای خود پایان داد و 1 روز بعد از زندان آزاد شد. اما این آزادی تنها 2 ماه دوام آورد. و مرتضی مرادپور مجدداً در نیمه اسفند ماه گذشته در تبریز بازداشت شد تا باقی مانده حکم زندانش را بگذراند.